بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالنا وأطهر إليك، وأنر أبصار قلوبنا من ضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل
محمد.
بحث بر عبارت مرحوم محقق نجفی صاحب جواهر بود که ایشون بعد از طرح ادله جواز و عدم جواز نسب محزول با وجود افضل برای قضا فرمودن یه نکته قابل بحث است. ثم انه بناء على تقدم الافضل فهل هو من حکم المانع او الشرط وجهان لا يخفى عليك الثمر بينهما. فرمود که علا فرض این که قائل به تقدم افضل بر محزول باشیم که با وجود افضل نسب محزول جائز نباشد، یه سوال مطرح میشه، این که افضل مقدم بر فاضل است، علت تقدمش چیه؟ آیا به این جهت است که وجود افضل مانع است یا اینکه افضلیت شرط است؟ فرمودن دو وجه و روشن است که بین این دو وجه هر کدوم رو انتخاب کنیم اثر خاص خودش برش مترتب خواهد شد و ثمره بحث تفاوت خواهد کرد. ما عرض کردیم که ببینیم این که ایشون فرمودن این تقدیم افضل بر محزول به فرض که این رو بپذیریم آیا از حکم مانع است یا حکم شرط چرا؟ یعنی به چه جهتی و با چه تبیینی ما این تقدیم را از نوع مانع و به اعتبار وجود مانع فرض میکنیم و به چه مبنای اون رو وجود شرط و حکم شرط قلم داد کنیم. و عرض شد که این که ما مانع به فرض کنیم بگیم چون وجود افضل مقدم بر مفضول است و این مانع است، مانع است که محزول نسب شود. چرا مانع؟ مانعیت رو دو جور گفته میشه، اشاره کردیم، حالا به اجمال عرض کردیم، گفتیم به دو وجه میشه این مانعیت رو، احتمال مانعیت رو تبیین کرد. یکی این که حسب ظاهر اخبار که به نحو مطلق میگفت مثلا روات حدیث یا من نظر فی حلالنا و حرامنا امثال اینها مطلق میگوید هر آن کو این حدود از شرایط رو داره، این نصاب رو دارا هست، این فرض رو من جعل کردم، جعلتو علیکم حاکما، جعلتو علیکم قاضیا. خب این یعنی این که در واقع افراد محزول هم منصوب هستند، نه اینکه اون اصلا منصوب نیستند، منتها اگر یه مرتبه بین چندین تن که دارای نصاب شرایط هستند، اجتهاد دارد، عدالت دارد، احیانا شروط بلوغ و عقل و رشد و سایر شروطی رو که عرض کردیم و در خصوص نسب به ولایت در بحثی که پنجشنبه ها تحت عنوان فقه الولایه داریم و بعضی از دوستان هم شرکت میکنند، اونجا عرض کردیم مجموعه مواصفات و صلاحیت هایی رو که برای ولی امر قائلیم به چهار دسته تقسیم میشه. صلاحیات ذاتی که به وجود تکوینی فرد برمیگرده، از نوع تکوین است، مثل مثلا فرض بفرمید که طهارت مولد مثلا، مثل عقل، مثل رشد، امثال اینها. و صلاحیت ها و صفاتی که به هرچند ذات باز نمی گردد، اکتسابیه اما در نفس آدمی جای دارد، موقع و جایگاهش نفس آدمی است، مثل اجتهاد یا احیانا اعلمیت، مثل تقوا و ورع، چیزایی که به نفس آدمی مربوط می شود. صلاحیت هایی که به جسم آدمی برمی گرده، افرادی دارای صلاحیت های جسمی هستند یا باید اصولا در ولی امر و همچنین در قاضی بعضی صلاحیت های جسمی وجود داشته باشد، بالاخره قدرت بدنی داشته باشه برای اداره جامعه. قاضی مثلا از سلامت سمع و بصر برخوردار باشه که بتونه قضاوت کنه، امثال اینجور موارد که برمیگرده به جسم آدمی. و گروه چهارم هم عرض کردیم که صلاحیت های آفاقی اسمشو بگذاریم، صلاحیت های جانبی، مانند این که مثلا نسبت به ولی امر به هر حال یه وقت دو مجتهد، چند مجتهد جامع و شرایط در کشور، در جامعه، بین امت وجود دارن که یکی از اونها از یک مقبولیت وسیعی، از یک اعتبار مردمی و وجاهت نخبگانی و محبوبیت توده‌ای بسیاری برخورداره، یکی دیگه برهم که در همه جهات مثلا با این فرد برابره ولی این مقبولیت رو نداره. بر اون فرد اول زمینه برای عهده‌داری ولایت فراهم‌تره مثلا، یا حتی حسب بعضی از مبانی در علوم سیاسی برای اون یک مقبولیت عمومی برخورداره و میتونه کارآمدتر جامعه رو اداره کنه. اما اون فرد دیگه با اینکه از همه جهت با اون مساوی است ولی شناخته نیست، محبوب نیست، مورد عنایت مردم نیست. به هر حال میتونه اینجور امور هم احیانا یه وقتایی دخالت کنه. یا مثلا فرض کنید که علل مبنا کسی بگوید که آقا مسئله ولایت، ولایت امر انتخاب درش دخیله، همونطوری که شرط هست ولی امر مجتهد باشد، عادل باشد و سایر شرایط از شرایط و صفات ذاتیه و انفسیه و جسمیه. آفاقیه هم یکیش این است که به هر حال مردم به اون مراجعه کنند، با رجوع مردم این شایستگی و شأنیت به فعلیت تبدیل میشه و بالفعل میشه ولی. قبلا شعلیت ولایت داشت، با رجوع مردم فعلیت ولایت پیدا میکنه. خب این امر امر آفاقی است، یعنی ربطی به ذات ولی امر، فردی که به عنوان ولی انتخاب میشود، ندارد. درونی او نیست، انفسی نیست، به جسم هم مربوط نمیشه، به آفاق و جامعه مربوط میشه. اونجا در واقع شرایط ولایت رو به این چهار دسته تقسیم کردیم. اینجا ما عرض میکنیم راجع به کسی که منصوب بناس بشود، حالا محل بحث ما منصوب برای قضا یا برای قاضی القضاتی است مثلا، به عنوان رئیس قوه یا اصولا به عنوان کار قضا، عهده‌داری کار قضا، داریم میگیم آقای محضور میتواند با وجود احفظل نصب شود، میگیم نمیشود. یه بار میگیم به جهت مانع نمیشود، بعد بحث خواهیم کرد که به جهت اینکه فاعل شرطه نمی شود، به جهت مانع نصب نمی تواند بشود و در واقع نوبت به محذول نمی رسد، این به اعتبار این است که این فرد گرچه همین شرایط رو داره، همه شرایط لازم و نصاب شرایط رو دارا هست، اما خب عقل میگوید، عقلا معتقدند که وقتی احزل هست چرا به محزول مراجعه ارجاع بدیم مردم رو. در واقع وجود احزل مانع از آن است که به رغم این که محزول واجد نصاب شرایط هست بتونه عهده‌دار ولایت یا ولایت عظما یا قضاوت بشه. پس برای یه توجیه میشه که اگر احتمال بدهیم که این ترجیح احزل بر محزول، تقدیم احزل بر محزول حسب مبنای دیگر به این جهت است که در واقع نسبت به محزول مانع وجود داره، محزول نمیتواند با وجود احزل نصب شه، از این جهت است که احزل مقدم است. این یک تبیین و یک توجیه. برای محزول در واقع برای جهت تصدی قضا مانع به وجود میاد، با وجود افضل، وجود افضل مانع است از اینکه نوبت به محزول برسد، ولی محزول داره شرایط هست، ولی محزول نیست، چون محزوله علال مبنا نصب نمیشه. توجیه دوم گفته این است که بگیم آقا همه کسانی که نصاب صلاحیات رو دارند، اقل نصاب صلاحیت های علم به صلاح ذاتی و انفسی و جسمی و آفاقی رو دارا هستند، نصاب رو دارند، اینا استحقاق دارند، مستحقند که در قدرت سهیم شد، قدرت رو قبضه کنن، و قدرت حسب مبنا طبق نظرات جدید در علوم سیاسی که آقایون طرح میکنن که البته مورد قبول نیست، متعلق سیاست قدرته. خب افرادی که دارای نصاب صلاحیت ها هستن این حق رو دارن، مستحقن که قبضه کنن قدرت رو، اما وقتی احزلی وجود داره با اینکه اونها هم نصاب رو دارند و استحقاق دارند، اما با وجود احزل اونها نمیتونن، محزولی نمیتونن، وجود احزل مانع است از اینکه اونها از اون چه که استحقاقش رو دارن برخوردار شوند، محروم میشوند، منع به وجود میاد. این دو تا توجیه رو نسبت به این که اگر بگیم تقدیم احزل بر محزول در نصب، اگر قائل به این رأی بشویم، در واقع این مانع است. چرا مانع است؟ با این دو توجیه. اما توجیه این که بگیم این شرطه، احزلیت شرطه، آقای احزل مجتهد اعلم و احزل دارای شرط و مجتهدین محزول فاقد شرط هم، به جهت این که در شرایط و صلاحیت های ذاتی مجتهد باید مثلا طهارت مولد داشته باشد، ذکورت شرط است، عقل شرط است، رشد شرط است، شجاعت شرطه، قدرت و قوه تصمیم گیری شرطه، امثال اینجور قضایا که یک کسی طبعش اینجوریست، آدم شجاعیه، یکی دیگه ذاتاً طبعاً ترسوه مثلا، و همطور در شرایط انفسی، در شرایط انفسی عدالت شرطه، اجتهاد شرطه، اعلمیت هم شرطه، اعلمیت شرطه، افضلیت شرطه. و کسی که از این چهار قسم از ویژگی ها، حالا راجب مقام ولایت و به اصطلاح امامت و عظما داریم میگیم رهبری، این شرایط رو همه رو داره، از جمله شرایط و صلاحیت های انفسی یکی رو نداره. چی اون شرط؟ شرط افضلیت و اعلمیت. پس بنابراین علت این که محزولین نصب نمی شوند و احزل مقدم داشته می شود بر محزول و محزولان، این است که محزولان فاقد شرطند، گرچه دیگر شرایط رو دارند اما این یه شرط رو، شرط افضلیت رو ندارند. افضلیت شرط است به این جهته که افضل مقدم بر محزول می شوند، چون محزول فاقد شرطه. بحث از جنس شرطه، در حالی که افضل واجد شرطه است. حالا که افضل واجد شرطه، پس بنابراین او مقدم داشته می شوند. پس بنابراین توجیه این که فرمودن دو بچه یا مانع باید بیانگاریم یا شرط، توجه شرطش اینه که افضل واجده یه شرطیه که محصولی فاقد اون شرط هم و معلومه که باید افضل مقدم داشته شود. در خصوص اخبار نسب ما تا اینجا استدلال کردیم، عرض کردیم که به هر حال اخبار نسب اطلاق داره، افضل و محزول رو شامل میشه، میگه روات حدیث ما، فرج و فیا الان روات حدیث ما. خب چه اعلم و چه غیر اعلم، هر دو مشترک هم، هر دو روات حدیث هم، پس هر دو شرط رو دارن. اگر گفته میشود مثلا فرض کنید که نظرم فی حلالنا و حرامنا، هم مجتهد غیر عالم هم مجتهد عالم نظر دارن در حلال حرامه حضرات اهل بیت سلام علیهم که حرام حلال الهی است. به این اعتبار گفتیم آقا حد نصاب رو هم مجتهد غیر عالم هم مجتهد عالم هر دو دارند. این روایت ها مطلقاً نصب میکنن هر اون کرا که این نصاب رو داره. خب بر اساس این روایات در واقع افضلیت شرط نیست، اصلا افضلیت شرط احراز ولایت عظما امامت کبرا یعنی رهبری نیست. همینطور است مثلا در قضا هم بگیم وقتی بناس چند نفر در شهر باشند و همه مجتهدند و باید اینها قضاوت کنن اما بین اینها یکی افضل و اعلمه، خب اونجا هم باز دوباره همینطوره، برای اینکه فرموده است که کسی که چون این است و چنان است جعلتوه علیکم قاضیا، نگفته کسی که افضله جعلتوه علیکم قاضیا، فرموده کسانی که این شرایط رو دارن جعلتوه علیکم قاضیا. خود این مطلق گفته، نگفته است مثلا افضل مقدم است، گفته هر که این شرایط داره مطلقا افضل باشد یا نباشد. اما یه سلسله از روایات وجود داره که افقهیت رو بهش تصریح میکنه، اعلمیت رو بهش تصریح میکنه. با اینا چکار کنیم؟ به اقتضای این روایات افضلیت میشه شرط، شرط در چون شرطه لاجرم مقدم است بر محزول، چون این شرط رو داره اونا ندارند. روایت متعدد هم هست که جلسه قبل نگاهی کردیم ولی تبیین نکردیم استدلال به اینها رو. این روایت عموما اکثرا در خصوص ولایت کبراست، یعنی قیادت و امامت امت رهبری، در خصوص ولی امر این روایات رو میشوش توسط کرد، یعنی این روایت در شأن نزول شأن صدورش مربوط به بیان شرایط ولی امره. در بعضی از موارد اما راجب منصوبین از قبل منصوب بر ولایت، بعضی از اینها احیانا در غیر قضاست، در سایر شؤون حکومته، نصب برای سایر شؤون. از اینا ما چه میفهمیم؟ در احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام آمده است که انا اولا به رسول الله صلی الله علیه وسلم، و افقهکم فی الدین و اعلمکم به عواقب الامور و اضربکم لسانا و اثبتکم جنانا. خب اینجا حضرت امیر داره محاجه میفرماد، احتجاج میفرماید که من اولا به رسول الله هم، من نزدیکترم به رسول خدا. اولا به معنی اقرب، چون ولایت به معنی قربم هست، من به رسول خدا از همه تون نزدیکترم، من پسر عموی او هستم، هیچ خود شما نیستید، من داماد او هستم، من در دامن او بزرگ شدم، تربیت شدم. بعد در ادامه فرمودن و افقهکم فی الدین، و از شما افقهم، اعلمم، از شما افقهم در دین خدا، من اعلمم. این بر اعلمیت داره استناد می‌فرماد. و اعلمکم به عواقب الامور، من نه تنها در احکام اعلمم، افقهم، بلکه در امور، در موضوعات هم از شما آگاهترم، عالمترم. و اعلمکم به عواقب الامور، من به نتایج امور و آینده امور و شؤون آگاهترم، اعلمم، من هم حکم شناسم، در حکم شناسی از شما بالاترم، افقهکم، هم در موضوع شناسی از شما بالاترم، اعلمکم به عواقب الامور، هم در حکم شناسی هم در موضوع شناسی از شما اعلم هستم. خب حضرت داره، خب اینجا البته راجع به اصل ولایت کبرا و امامت امت داره به این حیث تمسط میشه، ولی خب تفاوت نمی کنه. سر این که در ولایت عظما افضلیت و اعلمیت و افقهیت مورد استناد قرار میگیره و مطرحه، این است که خب به هر حال در واقع این ترجیح ارجح به راجحه، چون عقلا هم در بین افراد متخصص به اون که متخصص تر است رجوع میکنه، بین اطبا اونی که از همه باسوادتره، با تجربه تره، ماهرتره در طبابت، به اون مراجعه میکنه. فرقی نمی کنه، این شرط، این افضلیت شرط ولایت عظما فقط نیست، بلکه شرط سایر شئونی که افراد می خواهند تصدی کنند در نظام اسلامی نیز به حساب میاد. در دعائم راجب نسب جنود، رؤسا و فرماندهان به اصطلاح سپاه و لشکر، حضرت فرمودند که ول امر جنود که افعلهم فی نفس که حلمن و اجمعهم للعلم و حسن سیاست و صالح الاخلاق، به مالک، در همون اهدامی مالک در نسخه است بویی در دعای ما آمده که با اون چه در نهج البلاغه تفاوت داره. در نهج البلاغه این اجمع هم للعلم نداره، من رو تا همینم آوردم، آخر سر آوردم توی فهرست روایات. اینجا اجمع هم علم للعلم آوردند، اون که از علم جامع تر است، جامع تر یعنی از فنون و علوم بیشتری آگاهی داره، اونو بذار در رأس فرماندهی سپاه. پس بنابراین کسی که افضله به لحاظ علمی، حالا یه وقت افضلیت مثلا در علم به اعتبار کیفیه، میگوید که این فرد افقه است، این کیفیت افقه، نه این که فقه بیشتر بلده حفظه، بلکه اجتهاد بیشتر میتواند، قویتر میتونه اجتهاد کنه. افقهیت بینه، چون فقیه که مسئله دون نیست، مسئله گو که نیست، بگیم این مسئله بیشتر حفظه اون کمتر، نه خیر، مسئله تولید میکنه، فرع فقهی تولید میکنه. بار دیگه اجمع عمل العلمه، یعنی از علوم بیشتری برخورداره. قهرن منظور اینی که علومی که مرتبطه به موضوع دیگه. اگر مثلا فرد فرمید که بگن که شما این افرادی رو به فرماندهی بگمار که اجمع العلم باشد، به این معنا نیست که مثلا بین فرماندهان سپاه تو اگر از جهات نظامی با هم مساوی هم، مثلا دانش جغرافی ها رو مسلط هم، از حیث مثلا عقل و رشد و امثال اینا با هم برابر هم. اما یکی مثلا آبشناس خوبی هم هست، اون دیگری نیست، اینی که آبشناسی اینو نست کن، نه آبشناسی ربطی نداره به فرض کنی که فرموندهی. یه وقت میگه این آقا جغرافیا رو بهتر میشناسه، این آقا فنون نظامی رو بهتر بلده، میشه کیفی. اما میگه این علوم بیشتری بلده، منتها علوم بیشتر علوم مرتبط، اگر اون غیر مرتبط باشه اون فایده نداره، اون دخیل نیست. اگر از علوم مرتبط بیشتری برخورداره، نظامیگری ده علم لازم داره، یکی ده تا رو بلده، اون یکی هشت تا رو بلده، این میشه اجمع العلم. در فقه هم میتونه، در فقاهت کسی که یه سلسله از علومی رو که تأثیر دارد در اجتهاد، قدیما علومی رو نام میبردن، از امام در کتاب رسائلشون نه علم رو ذکر کردن که فقیه باید اینا رو داره باشه، مثلا فرض کنید ادبیات عرب، تفسیر، تاریخ، امثال اینا. امروز ممکنه علوم بیشتری رو برمشمارید و بگیم بعضی علوم جدید هم احیانا در اجتهاد تأثیر دارن، تسلط بر علوم انسانی حتما در قوه اجتهاد آدمی تأثیر داره. خب یه کسی اجمع علوم است، علوم بیشتری رو واجد است، در یه سلسله علوم با دیگران مشترکه، اما این اضافه علوم دیگه هم داره، و احیانا ممکنه افقه به معنای کیفی نباشه، اما به لحاظ کمی علوم بیشتری که به درد مسئولیت میخوره برخوردار است. خب این مقدم قهره. این مربوط به سمت‌های نظامی اینجا البته تعمیر شده و در نسخه دیگری در طرف الوغول هم باز آمده و احوال هم حلمن و اجمعهم علمن و سیاستن، که کسی که از در علمی اجمع، افضلیت علمی داره، اعلمیت علمی داره به لحاظ علم و به لحاظ تدبیر و سیاست. ممکنه بفرمید که آقا اگر در مسئله نظامیگری و فرماندهی الان مطرحه که افضل مقدم بر فاضله، بر مبذوله، چه ربطی دارد به قضا؟ ما واسمون قضاست. عرض میکنیم که هیچ معلوم نیست که در فرماندهی، یه حرفی میخوام امروز بزنم کمی معونه داره، در فرماندهی نظامی فقاهت لازم نباشه. اصحابی که برای فرماندهی نصب میشدند همه کسان در تراز اجتهاد بودند. آیا نباید فرمانده بر اساس شریعت فرماندهی کنه؟ آیا احکام فقهی حوزه نظامی به لحاظ کمی کمتر از احکام فقهی حوزه قضا است؟ احکام فقهی مربوط به حوزه نظامی کم اهمیت تر از به لحاظ کیفی، یعنی کم اهمیت تر است از احکام حوزه قضا. چرا حوزه قضا حساسه؟ چرا در قضا اجتهاد لازمه؟ برای اینکه اموال و اعراض و نفوس در اختیار قاضی است. حکم میکنه مال این آقا به اون آقا منتقل میشه، حکم میکنه ارث این آقا میره، متهم میشه که این دزد بود، این قاتل بود، حکم میکنه این قصاص میشه، به قطع میرسه، قطعیت میشه. حساسه، باید طبق شریعت حکم کنه. به لحاظ کیفی خیلی مهمه قضا. میگیم آیا قضای با رازا به اندازه قضای با قیمواد قیموین اهمیت نداره؟ اینجا برای حکم کنی یکی بره بر سر دار، اونجا برای حکم کنی یه مرتبه هزار نفر، چند هزار نفر توی جبهه حمله کنن، صدها نفرشون کشته بشن، آیا جان مردم در اختیار اون نیست؟ آیا فرمانده قاضی با زاوارا، جنگنده، جنگجو، آیا کارش خطیر نیست؟ جان مردم دستشون نیست؟ دست اون نیست؟ اونجا که بیشتره، اونجا هم بناس بکشه هم به کشتن بده. قاضی بناس حکم کنه یکی اعدام شد، یکی دستش قطع شد، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر. معلوم نیست یه قاضی در طول دوران چند ده ساله خدمت قضاییش مثلا صد نفر رو حکم اعدام صادر کرده باشه. اما یه فرمانده ممکن در دوره مثلا در زمان جنگ اگر پیش بیاد، در دوره فرماندهیش چند صد نفر رو یا بکشه یا مباشرتا یا دستور بده بکشن، عامل باشه یا عامل باشه. بله، حوزه جهاد مثلا. من میخوام یه مسئله طرح کنم، خواهم عرض کنم که یه وقتی در همین شبستان زمانی دو سال پیش عرض کردیم آقا چرا برای ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه شرط اجتهاد رو نگذاشتیم؟ مگر رئیس جمهور تصرفاتش طبق قانون اساسی، اونچه که در قانون اساسی آمده، کمتر از ولی امر بیشتره؟ و اینکه کس که رئیس جمهور بشه عملا اختیاراتش خیلی بیشتر از ولی امره، برای اینکه تمام بودجه کشور در اختیار اوست، حتی بودجه قوه قضاییه و مجلس مقننه در اختیار اوست. بودجه قوه قضاییه رو رئیس جمهور ولو خلاف قانونه قطع میکنه، نمیده. مجلس رو میتونه نده، نمیده. صدا و سیما رو میتونه نده. اونجا شبهه کردیم، گفتیم مثلا حالا یه بحث دیگه بود که دو جا ترک کردیم قضیه رو، که احیانا ممکنه بگیم که در اینجور شرایطی در واقع این فرد این استقلال قوا به مخاطره بیفته. اصلا این که ما میگیم آقا استقلال قوا، تفکیک قوا عملا نیست. حالا یه بحثه. خب قوه ارشد و اقوا قوه بجری است. خب چرا شرط اجتهاد نباشه؟ چرا شرط عدالت نباشه؟ چرا تو قانون اساسی نیوردیم کسانی که کاندید رئیس جمهور میشن باید عادل باشند؟ آیا یک شاهد سرقت مثلا یه مطلب جزئی حداقل حساب سرقت که جز و باعث قطعیده باید عادل باشه شرط میکنیم، یا یه آقایی که میخواد وایسه نماز بخونه یه نفر پشت سرش نماز بخونه میگیم عادل باید باشه؟ وقتی نباید بگیم رئیس جمهور باید عادل باشه و همطور فرمانده سپاه، فرمانده لشکر، فرمانده تیپ باید عادل باشه و همچنین بسا جا داشته باشه بحث کنیم. من را نمیخوام اینجا الان رأیی صادر کنیم، ولی عرضم این است جا داره بحث بشه که آقا یه سطوحی از مسئولین نظام باید درشون عدالت شرط شد و بلکه در یک سطوحی اجتهاد شرط شد یا لااقل اجتهاد متجزی. آقا فرماندهان نظامی ما باید در حوزه احکام جهاد تحصیل جدی بکنن و مسلط باشن، فهم داشته باشن، فهم اجتهادی داشته باشن. توی منطقه و در حین عملیات که مجال اینجوری نیست که بگن خیلی خب ما یه استفتا کنیم از دفتر مقام معظم رهبری بریم اینجا عملیات بکنیم یا نکنیم. آقا همین آنی باید تصمیم بگیره و فرمان بده یه مرتبه چند صد نفر به شهادت میرسند، باید بتونه تشخیص بده، باید طبق شریعت عمل کنه. عرضم این است که بگیم که آقا این دو سه تا فقره از عهدنامه مال کشتر و نکاتی که از تعمیر به مالک فرمودن مربوط به وضع در واقع فرماندهان است. میگیم اگر ظاهر این روایات این باشد که فرماندهان اعلم باشند، به طریق اولا باید قضات اعلم باشند، یا بفرمید که آقا هر دو جان مردم دستشونه، ارز مردم دستشونه، اموال مردم دستشونه. فرمانده نظامی مثل قاضی، قاضی دستور میده این مال از این آقا منتقل میشه به آقا، فرمانده نظامی دستور بده که آقا این شهر اصلا نابود کنید. خب اگر عقل کافیه که بس شریعت بخواهیم چکار، ما داریم جهاد میکنیم با طبق احکام شرع عمل کنیم، خب با تشخیص بدیم. ولذا واقعا اگر بنا باشد روزی روزگاری حق اسلام پیاده شه، باید احیانا در این جور مسائل هم در نظر بشه. خب جان برای این که میگیم مسلط نیست تقلید، مثلا میخواد، گفتم میخواد همه الان عملیات کنه، من بزنم این شهری یا نزنم چون دشمن داره میاد، الان این عملیات رو بکنم یا نکنم، حالا وایس زنگ بزنه یا استفتا کنه مثلا نمیزه.
نیاز به استفتا نداره، احکام جهاد رو خونده باشه میتونه همونجا تصمیم بگیره، بنابراین همون عقل تطبیقی،
یعنی مسئله خان باشه، مسئله دان باشه، کفایت نمی کنه. برای این که خیلی از مواقع تطبیق حکم بر موضوع در حد اجتهاد از آدم توان میخواد. درسته که در خیلی از موارد جزئی ممکن مسئله دون باشه، تشخیص بده مثل زندگی عادی خودش، اما با توجه به اینکه اینجا خطیره، در زندگی عادی آقا یه اشتباه کنی یه نفر اشتباه کرد، اما در اینجور قضایی یه مرتبه چند صد نفر رو میفرسته جلوی آتش دشمن، مطلب خیلی خطیره. مسئله دونی گاهی کفایت نمی کنه، گاهی نمیتونه تطبیق بده که آقا بله حکم اجمالا بلدم، این موضوع چی؟ موضوع رو میفهمم، اما این حکم چی میشه؟ بخوام از کنم این برمان یه احتمال در بقیه امکان بگذاریم که روزی بحث بشود که آقا یه سطوحی از مقامات مثلا رؤسای قوا، همطور که میگه رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشد، قانون اساسی ما تصدیق کرده، عادل باشه، رئیس جمهور هم باید مجتهد باشه و عادل باشه، رئیس جمهور فاسق بیاد کشور بدیم دستش، حکومت اسلامی اون وقت. آیا امیرالمؤمنین فساق رو منصوب می‌فرمودند یا مثل مالک رو که مجسم تقوا بود منصوب می‌کردند؟ به هر حال عدالت و اعلمی، ولی زعز می‌کنیم که در مسئله اگر فرموندهی این دو سه فقره مسئله از با هم علمان و اینا میخوام بگیم در قضا هم ممکنه همینو بگیم آقا باید رعایت شدیم. منتها خواستم بگم که اصل این که برای احیانا فرمونده نظامی هم شرط احیانا فقاهت لحاظ کنیم و حضرت هم در چند تعبیرشون دارن مثلا اجمعهم علمن، معلومه که فقط علم سیاست باشه که مثلا فرض کنید. به هر حال دانش دین علمه و کم از دانش سیاست، دانش نظامی در انجام وظایف دخیله. بله در تعابیر دیگر هم باز هست، در نهج البلاغه هم آمده که ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. کسی که میخواد ولایت رو بر عهده بگیره باید اقوا باشد، حالا اقوای جسمی، اقوای عقلی، اقوای روحی، شجاع باشه و امثال اینا، و اعلمهم به امر الله فی، به احکام الهی در مسئله ولایت مسلط باشه. حالا یک کسی ممکنه بگه که و علم هم به امر الله فی یعنی مجتهد متجزی باشه، ولی در این تجزی از بقیه علم باشه. علم هم به امر الله فی در این امر ولایت، ولی خب پاسخش این میشود که آقا امر ولایت مگه یه موضوع محدوده؟ همه شؤون جامعه تحت سیطره و اشراف ولی هم قرار داره، همه چیز، و نمیشه متجزی باشه. بگه ما کسی متجزیه در فقه الولایه باشه، متجزی و مشتهی در فقه السیاسه باشه، کفایت کنه، نه کفایت نمی کنه. عرض کنم که باز در سن قبل هم این درست اشاره کردیم که از حسن امیر ابن عبدالحدید نقل میکنه که نصر ابن مزاحم از امیر علیه السلام نقل کنه در نامه که به معاویه و یاران معاویه نوشته که فإن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا أقربها من الرسول. اونجا فرمود اولا، گفت اقرب، معلومه اون اولا همونطور که گفتیم اینجا معنی اقربه، و علمها بالكتاب، منبع اصلی فقه ما کتابه، و افقهها في الدين، فهم دینیش از همه بالاتر باشه، این علم باشه. خب این راجع به ولایت عظماست. و همینطور باز در روایت دیگری هست که بأن اللواطی فی صفات ذاته فإنه یجب ان یکون ازهد الناس، ازهد الناس و اعلم الناس، اعلم مردم باید باشد، به اضافه جهات دیگه اشجع هم باشد، راز روحی هم قوت داشته باشد، اکرم آدم با کرامتی باید باشد، اکرم الناس باشد. و اون متن مندرجه در نهج البلاغه از اهدای مال کشتر که از کردیم تعبیرش هست، ولی اعلم یا اجمعهم علمن امثال اینا درش نیست، این تعبیری که در جای دیگه بود، اینم اینست که ملاحظه بفرمید، فبل من جنود که انصحهم فی نفسه کل الله و رسول و امامک و انقاهم کیبن و افضلهم حلمن، بس اعلمیت رو نداره، ولی سایر شرایط رو نسبتا به طور جامع مطرح کرده. خب جمع‌بندی این بحث این میشه که اگر ما این روایات رو در واقع اینجور تغییر کنیم، نسبت این روایات رو که شرط اعلمیت و افقیت و افضلیت رو مطرح داره میکنه با اون روایاتی رو که داره میگه رو با تحدیث باشن، نظر فی حلال و حرام نباشن، اینا جعلتو علیکم حاکمن یا غازیان، نسبت اینها اونجا در واقع اصل نسبت، اصل نسب مطرحه. احیانا بگیم این دوتا با هم تعارض ندارن، اونجا داره میگه که افراد واجد شرایط اجتهاد رو من نسب میکنم برای حکومت، برای قضاوت. در این روایات که امروز فقراتی رو که نقل کردیم به در حد مستفیضم هست، مضمونن بسا بشود گفت که تواتر مضمونی هم میتونه تغییر بشه، این روایات بررسی سندی نکردیم به اعتبار اینکه در واقع مجموعاً مضامین متواتر. این روایات داره زمانی رو مطرح میکنه که افراد هم ترازی هستند که همگی مثلا دارای قوه اجتهاد هستند، بین اونهایی که افضله. این روایت داره میگه وقتی افضل هست نوبت به مفضول نمیرسه. چرا نمیرسه؟ خب یه تغییر این است که بگیم خیلی خوب، به جهت این که با وجود افضل دیگه مانع میشه افضل از این که مفضول بتونه وارد رقابت میشه به اصطلاح. بار دیگه هم ممکنه بگیم آقا اصلا لحن این عبارت لحن شرطیه، نمیگه که بین هیچ کدوم از این شش فقره رو که خوندیم هیچ کدوم از اینا نگفت بین موجودین خیر الموجودین رو افضل الموجودین رو انتخاب کن، اینجوری که نگفت، همه رو مطلق بگفت افضل افقه اعلم. لحن اشتراطیه. من علمم، من افقهم. حالا اینجا ممکنه گفتش آقا چون که درسی گذشته بعد دوستان گفتن آقا بالاخره معاویه ادعاً ادعای ولایت کرده بود، بخشی از سرزمین اسلامی رو قبضه کرده بود و ولی اون منطقه شده بود و امیرالمومنین اگر خودشو با اون قیاس میکنه میگه که خیلی خوب، گرچه او هم ولایتی رو بر عهده گرفته، اما با وجود من که افضلم و اعلمم و افقهم نوبت به اون نمیرسه. مثلا بحث ترجیح باشه. ولی که اون یکی روایات که میفرماد که مثلا فرمونده وضع میکنی قرار میدی افضل و اعلم و افقه و اینا رو نصب کن، اونجا مقام قیاس نیست اصلا، اونجا لحن شرطه. میگه که تو میخوای فرمونده نصب کنی اعلمشون رو نصب کن. یعنی چی؟ یعنی این شرطشه، غیر اعلم رو نصب نکن. نصب غیر یعنی ولو مجتهد ولو عالم کفایت نمی کن، شرطش کامل نیست، اعلمیت شرطه. لحن اینه. اگر اینو بپذیریم اون یکی روایات رو هم باید به قرین این روایات معنی کنیم، بگیم اونجا هم بس قیاس نیست، اونجا هم بس شرطه در اون روایات هم. این در واقع اجمال جنبندی ادله میشه. یه فرعی رو ایشون مطرح فرمودن که بگه شاید لازم نباشه توقف کنیم، این که فرمودن این افضلیت و اینا که داریم میگیم افضلیت در فقه منظوره و سایر جهات به جای خود مسئله افضلیت در اون حیث و جهت فقهی مطرحه. فرع دیگه هم باز مطرح کردن و اون این که در هر حال با فرض این که به محضول مراجعه بشود و مراجعه مشروع باشد طبق نظر مختار، به محضول مراجعه شود در ترافق مخصوصا، اونجا حکم محضول نافذه. اینطور است که بگن آقا چرا به محضول مراجعه کردی اصلا حکم حجت نداره، نه نافذه. و میفرماد که حتی اگر بدانیم که فاضل یا افضل به خلاف او رأی میده باز حکم محضول نافذه. این دو تا فرع فقهیشون مطرح میکنن. حالا ببینیم آیا همینا رو هم تحلیل بکنیم یا که دیگه بریم سراغ سایر مواصفات و شروطی که برای نسب باید لحاظ شود. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.